اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت، محبت حضرت منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که ثمره ماه رمضان ما که در شب قدر به بار می نشینه همراهی با امام علیه السلام هست. اگر کسی بتواند در ماه رمضان کاری بکند که در شب قدر به همراهی امام علیه السلام برسه، به بهره های ماه رسیده. معنای این همراهی هم این است که شب قدر وقتی تقدیر می شود، ما در جمزمره یاران امام علیه السلام تقدیر بشیم و برنامه‌ای که برای ما رقم می خوره در ذیل حضرت باشه، جدای از حضرت نباشه، نه در صف دشمنان و نه در صف بی تفاوت ها، ما تو صف یاران حضرت قرار بگیریم در شب قدر. خب ارسل اون چه از ناحیه ما باید اتفاق بیفته در این معیت و همراهی، سه چیز هست. یک، قلبی لکم مسلم. باید قلب خودمون رو که محور وجود ماست و همه تعلقات ما به قلبمون استوار هست، عرش وجود ماست، این رو تسلیم امام کنیم. ترازوی ما تابع ترازوی امام بشه، خوب و بد کردن، سبک و سنگین کردن، تحقیر و تجلیل های ما تابع امام علیه السلام بشه. و دوم، و رأیی لکم تبع. برنامه ما باید ضمن برنامه حضرت قرار بگیره. مؤمن باید دارای یه برنامه برای عمرش باشه، این برنامه 50-60 سالش باید جزء برنامه امام علیه السلام باشه. در مرحله تشبیه دیدید شما یه فرمانده جنگی دارید، تو اتاق جنگ می نشینه، طراحی می کنه، دستور می ده. اون فرماندهی که زیر دست اوست تا اون سربازی که برای او کار می کنه باید برنامهشون ذیل برنامه این فرمانده باشه. اونا برای خودشون طرح دارن، او که طرح همه عملیاتو نمی ده، او طرح کلیات خودشو می ده. بعد این فرمانده گردان باید اون طرح رو تبدیل کنه به برنامه گردان خودش، تا اون سرباز اون طرح رو تبدیل کنه به برنامه عملیاتی خودش. ما باید برنامه‌مون ذیل برنامه امام باشه، و رأی لکم تبع. و اگر قلب تابع امام نشود، برنامه انسان تابع امام نمیشه. تدبیر و برنامه‌ریزی انسان فاصله میگیره از امام. و سوم، و نصرتی لکم معدتون. حالا که طرحمون رو نوشتیم ذیل امام، همه امکانات رو فراهم کنیم تو این طرح در خدمت امام کار بکنیم و منتظر اون روزی باشیم که خدای متعال اجازه بدهد، تا تو یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم لایامه و یظهرکم لعدله. اون ایام الله محقق بشه، خدای متعال به وسیله شما عدلشو در زمین ظاهر کنه. بعد اون وقت معکم، من هم در دوران تنهایی و قربت و در دوران مقاومت و استقامت و صبر شما، تو اون دوران کنار شما هستم، هم در دوران فتح و پیروزی و ظهور و ایام الله. لا مع عدوکم لا مع غیرکم. این رو هم بدونید، اگر انسان این سه قدم رو برنداشت، اگر قلبش رو تسلیم امام نکرد، این قلب جولانگاه شیطان میشه و شیطان درش نفوذ میکنه. تنها در یک صورت قلب شما مسونه از دست برد شیطانه که قلب در وادی ولایت امام قرار بگیره، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، و الا شیطان به قلبتون، به عقلتون دست برد میزند. در دعای شب جمعه خوندید ولا تجعل شیطان علی عقلی سبیلا، ممکنه شیطان راهی به عقل انسان پیدا کنه، ترازوی آدم رو در دست بگیره و با ترازوی آدم شیطان وزن میکنه اون وقت. و اگر قلب انسان رو مسخر کرد، رأی و برنامه شما هم همراه خودش میکنه. همه طراحی هایی که میکنه تو زمین دشمنه. و بعدم اگر امکانات رو انسان برای امام مهیا نکرد، خرج شیطان میشه. در روایات دیدید اگر در راه خدا ندادید، صرف دشمنان خدا میشه. خیال نکنید امکانی که خدای متعال به شما داده اگر به امام نرسوندید در اختیار خودتونه، نه، خرج شیطان میشه. آدم اگر امکاناتشو برای امام آماده نکنه، شیطان تسخیر میکنه، او داره کار میکنه، نقشه میکشه، قوای انسان رو، امکانات انسان رو فعال میکنه. پس این نکته اصلی بود که عرض کردم که همراهی با امام یکی از طرف امام است که امام تو تقدیر خودش ما رو هم ببینه، یه جایی برای ما قرار بده، ما از سرباز صفر تا فرمانده لشکرش یه جایی داشته باشیم تو تقدیر در شب قدر. یکی همین است که ما خودمون رو با طرح امام همراه کنیم، قلبی لکم مسلم، رأی لکم تبع، نصرتی لکم معده. خب حالا این کار لوازمی داره. اول مسئله این است که اون طرح بزرگ امام رو انسان بشناسه و عظمت پیدا کنه، به طوری که بتونه تو این طرح عمل کنه. انسان تا بزرگ نشده امکان این که تو طرحهای بزرگ قرار بگیره نیست. انسان باید بزرگ بشه تا تو طرحهای بزرگ موقعیت و جا پیدا بکنه. حالا من همین دو سه نکته رو انشالله این شبها باز بکنم. یکی طرح بزرگی که امام زمان علیه السلام دارن چیست؟ و این طرح چه مراحلی رو طی میکنه؟ و همراهی تو این طرح چه الزاماتی داره؟ ببینید قبلا یه نکته ای رو عرض بکنم. وجود مقدس نبی اکرم یه طرح بزرگی برای کل عالم دارن، یعنی به تعبیر باز دقیق تر خدای متعال یه برنامه‌ای برای عالم خلقت دارد که به وسیله نبی اکرم اجرا میشه و اون برنامه تو قرآن بیان شده. حضرت به وسیله و اهل بیتشون طرح بزرگ الهی رو تو عالم اجرا میکنن. اون طرح هم طرحنامه‌اش، حالا به تعبیر رکیک که من نادیده بگیرید این طرح رو، برنامه اون طرح قرآنه. لذا امام علیه السلام یقاتل علی التأویل. اگر به امیرالمومنین بگید چرا جنگ صفین رو به پا کردید، آیه قرآنش رو براتون میخونن. جمل چرا؟ آیه قرآنش رو میخونن. نهروان چرا؟ آیه قرآنش رو میخونن. چرا 25 سال سکوت کردی؟ آیه قرآنش رو میخونن. عنایت فرمودید. امام صادق علیه السلام ما اگه مطلبی گفتیم بگید این کجای قرآنه بهتون بگیم. البته اینو هم من مکرر عرض کردم که قرآن که برنامه الهی است برای معصوم، یعنی نبی اکرم با این کتاب عمل میکنند. خیال نکنید کتاب برای ماست، البته برای ما هم به یه معنا هست، ولی طرح خدای متعال به وسیله نبی اکرمه. ببینید کتابون انزلناه الیک، پیغمبر ما، این کتاب رو ما بر شما فرود فرستادیم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، برنامه تربیت پیامبره، برنامه هدایت پیامبره که شما به وسیله این کتاب، با طرح این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. ما هم بهره میبریم، ولی برنامه پیامبر از پیامبر ما طرحی است که شما باید عمل بکنید. لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اینه که این قرآن فهم نمیشود حقیقتا الا از ناحیه معصوم. لا یعرف القرآن الا من خطب به. اونی که تو روایت میبینید معناش اینه، معناش نیست که ظواهر قرآن برای ما حجت نیست، معناش اینه که اون طرح الهی که تو این قرآن است برای معصومه. لذا همه حروف قرآن حروف مقطعه است. کسی خیال نکنه مثلا الف لام میم راش حروف مقطعه است. دیدید مفسرین این حروف مقطعه رو شروع کردن معنا کردن، یه معنا، دو معنا، ده معنا، آخرش رسیدن به اینجا که حرف آخر رو بزنن. گفتن آقا حروف مقطعه رمزیست بین خدای متعال و پیغمبرش و معصومینیش که دیگه هم نمیفهمه، و درستم گفتن، حرف هم اینه. بقیه است دیگه تلاش های بی خوده. حالا این عرض بکنم قرآن همش حروف مقطعه است. کسی خیال نکنه الف لام میمش مثلا سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اینجاش حروف مقطعه است ما نمیفهمیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه دیگه میفهمیم شروع کنیم حرف زدن. نه، بقیه‌اش هم حروف مقطعه است. هر حرف قرآن معنا داره، کما اینکه در روایات دیدید گاهی ائمه وقتی معنا میکنن حروف قرآن رو معنا میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم الباء بها الله و سین و ثناء الله و الميم ملک الله، برید جلو. حالا به ما بگن بسم الله یعنی چی؟ باعث میگم نمیدونیم، سینش یعنی چی؟ نمیدونیم دیگه. قرآن همش اینجوریست. سر، اگر کسی اهل سر شد به اندازه که اهل سر بشه ممکنه بهش خبر رو بدن. یه برنامه های سری، این تشبیه ها خیلی تشبیه های ضعیفیست، یه برنامه های سری تو اتاق جنگ دارن، تو مرکز فرماندهی و برنامه ریزی برای کل کشور دارن. خیلی هاش اسرار اینا که نمیان به من و شما بگن، به سرباز بگن. به اندازه‌ای که میخوای تو این راه حرکت کنی میشی فرمانده این قسمت، نقشه این قسمت رو بهت میگن، یه بقیه رو که بهت نمیگن که، بنا هم نیست بگن، و الله همه چی لو رفت که دیگه نمیشه عمل بکنی که. اسرار الهی است. اینکه ائمه سر نگه دارن این همین، این همه اسرار تو این قرآن هست، ولی تو سینه امامه. به امام عرض کرد آقا اجداد شما وجود مقدس امیرالمؤمنین، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، گاهی با اصحابشون از این اسرار میگفتن، به قول خودشون از علوم بلایا و منایا، از مرگ و میرها، حوادثی که اتفاق میفته گفته بودن دیگه، همه داستانشو میدونید. به میسم فرمودن میسم میبینم تو رو این به دار میزنن، در محبت من زبانت رو هم میبرن، دست و پاتم قطع میکنن، گفته بودن دیگه. به حبیب فرموده بودن که سرت به نیزه میره و در کوفه و چنین و چنان. و حضرت از که آقا چرا به ما نمیگید امام صادق؟ امام صادق فرمودن اونا اوکیه داشتن، حرف تو دهنشون بند میشد، شما اهل سر نیستید، نمیشه بهتون سر بگید. پس ببینید خدای متعالی برنامه با عظمتی داره به این پیغمبرش، و اینم طرحشه، و همش هم اسراره. هر کسی به اندازه‌ای که میخواد تو این طرح حرکت بکنه همراه میشه، پرده ها میره کنار، کنانه ها از قرآن برداشته میشه، با حقایق و باطن قرآن آشنا میشه به اندازه همراهی با معصوم. حالا این نقشه چیه؟ اجمالش اینه. تعابیر مختلفی تو قرآن داره. حالا ببینید دستورهای مختلفی به این پیامبر دادن، با اسامی مختلفی این پیامبر رو یاد کردن. یه جایی به پیغمبر خطاب میشود یا ایها المدثر قم فانذر، اونجایی که باید برخیزد و انذار بکنه و تطهیر بکنه امت خودشو میگن یا ایها المدثر قم فانذر. یه جایی برای اینکه دعوتش کنن به قیام لیل و شب زنده‌داری و آباد کردن امت میگن یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ولی یکی از عناوینی که در قرآن برای وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده، و مکرر هم شده در قرآن، این است که از وجود مقدس حضرت تعبیر شده به یه شمس. حضرت یه خورشیدی است، یه شمس حقیقی است که مأموریتش این است که همه کائنات رو روشن کنه، نه فقط عالم ما. شمس همه کائنات. خورشید ما خورشید منظومه شمسی است. تازه خورشید تو این نظام کیهانی است، ربطی به عالم ملکوت نداره. و به یدهی ملکوت و کل شی، این چراغ خورشید که می‌بینید تو ملکوت که نیست، تو همین عالم ملک، اونم تو منظومه شمسی و نظام کیهانی. ولی حضرت یه خورشیدی است که همه عوالم خلقت با وجود ایشون روشن میشه. یکی از خصوصیات حضرته. یکی از مأموریت‌های حضرت اینه، یک مأموریت حضرت که عالم رو روشن بکند، نور هدایت الهی رو، نور توحید رو در عالم بتاباند، و ما باید با این نور روشن بشیم. ما یعنی ببینید انسان عوالمی داره دیگه. الان مایی که اینجا نشستیم عوالم وجودی داریم، چشم و گوش و زبان داریم، قوای ظاهری داریم، فکر داریم، قلب داریم، سر داریم، لب داریم، اخفای از اینا داریم. دیدید در قرآن گفته شده دیگه، اولو الالباب نمیدونم یعقلون یتفکرون، قوای مختلفی ما داریم. همه این عوالم وجودی ما باید با نور نبی اکرم روشن بشه و این چراغ باید همه عوالم وجودی ما رو روشن کنه. البته اگر انشالله اهل شدیم این اتفاق میفته. این یک امر تدریجی هم هست، خیال نکنید دفعه خورشید بالا میاد همه وجود ما روشن میشه. نه، این خورشید ممکنه از قلب شما طلوع کنه، کم کم قلب شما رو نورانی کنه، بعد که قلب شما نورانی شد از قلبتون این نور به فکر و حس و همه اعضا و جوارحتون هم جاری بشه. لذا همه وجود مؤمن نورانی به نور ایمان هست، نورانی به نور امام هست. فرمود ایمان از قلب منتشر میشه ولی به اعضا و جوارح ساری و جاری میشه، مبسوسن علی الجوارح. این خورشیدی که خدا روشن کرده، چراغ هدایتی که روشن فرموده، باید همه عوالم وجودی ما رو روشن کنه. و اگر کسی مؤمن شد عوالم وجودیش به تدریج با نور نبی اکرم روشن میشه، این چراغ در وجودش روشن میشه. به تعبیر قرآن و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، خدای متعال یه چراغی برای انسان قرار میده که با اون چراغ مشی میکند، چشمش، گوشش، زبانش، همه قواش تو اون پرتو این نور راه میرن. عنایت فرمودیم اون نور، نور امام علیه السلامه، نور وجود مقدس نبی اکرمه، نور قرآنه. و به تعبیر دیگه باز ملاحظه فرمودید المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن با نور الهی نگاه میکنه، مؤمن متوسمه. وقتی با نور الهی نگاه کردی، کسی این نور در وجودش بود پشت صحنه ها رو میبینه و اون مؤمن متوسمه. حضرت فرمود نخواهید مؤمن رو فریب بدید، مؤمن ممکنه با شما مدارا کنه ولی ینظر به نور الله. و حضرت عرض کرده یعنی چجوری، یعنی چی ینظر به نور الله؟ فرمودن چون نور ما در مؤمن هست، مؤمن با چراغ امام راه میره، همه قوای وجودیش نورانی به نور امامه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز روشن تره. پس یه مسئله این است که باید ما نورانی به نور امام بشیم، همه قوای وجودیمون، قوای ظاهریمون، قوای باطنیمون نورانی بشه، بشیم خودمون، بشیم ظرف نور، به تعبیر روایات بشیم مشکات نور، چراغدان نور الهی بشیم. دیگران اگه میخوان تو راه خدا راه برن از این چراغ استفاده کنن. روایات دیدید فرمود مؤمن چون نورانی به نور امام هست، در غیبت امام از نور مؤمن استفاده کنید. همونطوری که در شب نور خورشید رو از ماه میگیرید، در غیبت امام نور امام رو از مؤمن بگیرید. فرمود اگه میخواید بیاید زیارت ما توفیق پیدا نکردید، برید زیارت مؤمن، ما به جای زیارت خودمون میپذیریم. شنیدید این حدیث رو همتون، منظار عبدالعظیم بره که منظار الحسینه کربلای. یعنی چی سلام الله علیه؟ این یه جلوه‌ای از نور امام حسین تو این آقا هست. شما تو حرم ایشون میرید، حقیقتاً امام حسین رو زیارت میکنید، منتها در ظرف وجودی حضرت عبدالعظیم. اون جلوه نوری امام حسین که تو حضرت عبدالعظیم است در حرم ایشون زیارت میشه، مجاز که نیست. کمنزار الحسین، البته موقع آدم میره تو سرچشمه، یه موقع این سرچشمه آمده توی وجود نورانی مؤمنی تجلی کرده، شما میرید از او استفاده میکنید. پس ببینید یه مسئله این است که تک تک مؤمنین باید وجودشون نورانی بشه به نور حضرت و این خورشید بتابد و وجود اینها رو روشن بکنه. یه مسئله دیگر این است که این چراغ و خورشید باید بیاد بالا عالم رو روشن کنه. هم داستان بالا آمدن این خورشید و نورانی کردنش عوالم خلقت رو و هم نورانی کردن وجود مؤمن رو، هر دو در آیه نور هست با یه لطافتی. حالا من دیگه معنا نمی کنم، خودتون آیه رو دنبال کنید. هم نحوه ظهور نور نبی اکرم در عوالم وجودی مؤمن تو این آیه هست. لذا ذیل این آیه حضرت فرمود که قلب مؤمن مشکات نور میشه، چراغدان میشه. وقتی نور نبی اکرم تو عوالم وجودیش ظهور پیدا کرد، خودش میشه چراغدان. المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنه نور. مؤمن همه چیزش نوره و هم نقشه ظهور نور نبی اکرم تو کائنات از جمله تو عالم ما. حالا این خورشیدی که میخواد عالم رو روشن کنه، وقتی به عالم ما انسان ها میرسه، با یه تدریجی، با یه برنامه این خورشید عالم رو روشن میکنه. این خورشید بالا میاد، پرتوش عالم رو میگیره. این خورشید یه زهایی داره. زها اون وقتی است که خورشید میاد بالا، کاملا روشن میشه زمین. اونو بهش میگن زها. نزدیک ظهر که میشه دیدید کاملا هوا روشنه دیگه، هیچ تاریکی نیست. این خورشید یه زهایی داره، یه ظهری داره. این خورشید یک پرده و حجابی داره، یه مراحلی رو طی میکنه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. این داستان تجلی نور حضرت در عالم دیگه. ظاهرش همین خورشیده، ولی باطن آیه ناظر به تجلی نور نبی اکرم در عالمه که این شمس یه ضحایی داره. در روایت دیدید فرمود شمس یعنی امیرالمومنین. ضحاش کجاست؟ فرمود دوران ظهور امام زمانه. و ان یحشر الناس ضحا، حضرت این آیه رو خوندن، یعنی وقتی که حضرت ظهور میکنن همه مردم یه حشر و نشر دارن، از نو زنده میشن، عالم میشه عالم نورانی. پس ببینید نور حضرت تا بیاد عالم رو فرا بگیره، بعد بشه دوران ظهور، بعد بشه دوران رجعت. خدای متعال با این پیغمبر یه طرحی داره. در ضمن آیه دیدید روز قیامت روزش 50,000 ساله. در روایات ما تأویلش، ظاهرش محفوظا، تأویلش به رجعت نبی اکرمه. حضرت میان 50,000 سال دوران رجعتشون طول میکشه تو این عالم. عنایت میفرمایید ان الذی فرضک علیک القرآن لرادک الی معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو نازل کرده و فرض کرده، این تو رو بر میگردونه دوباره. ناظر به رجعت حضرته و آیات فراوان دیگر. ولل آخرت و خیر لک من الاولا. فهمود اون آخرت دوران رجعت نبی اکرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا. حضرت یه زوهایی دارن، یه شب تاریکی که میاد حجاب میشه. این تاریکی به معنی این نیست که ما تو رو رها کردیم، ما ودعک ربک و ما قلا، نه رهات کردیم نه بر تو غضب کردیم. این تدبیر ماست، این تمام میشود. ولل آخرت و خیر لک من الاولا. شما یه دورانی تو رجعت دارید که این شب به پایان میرسه، این خورشید آشکار میشه، عالم عالم دیگری میشه. ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی. تو قیامت هم انقدر بهتون میبخشیم که راضی بشید. حالا این داستان سوره بمانه. پس ببینید این وجود مقدس یه برنامه عظیمی برای عالم داره، غیر از برنامه‌ای که برای ما داره. ما تک تکمون باید نورانی بشیم، عالم باید نورانی بشه، عوالم خلقت از جمله عالم انسانی. اینم یه طرح دراز مدت و طولانی است، خیلی هم طولانی است. انقدر این طرح سنگینه که خدای متعال به این وجود مقدس گاهی خطاب میکند پیغمبر ما وصبر، صبر کن. وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مثل انبیای اولو العزم. گاهی میفهمد پیغمبر ما فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. برای تحقق حکم پروردگارت صبر کن. این حکم محقق میشه ولی باید صبر کنی. چقدر؟ الان 1400 سال داره ازش میگذره، درسته؟ باید صبر کنی. ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش، عجله کرد. یا در سوره یونس وصبر لحکم ربک، وصبر حتی یحکم الله. صبر کن، خدای متعال حکمش صادر میشه و هو خیر الحاکمین. وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. تردید نکن حکم الهی محقق میشه، ولی صبر کنی. چقدر؟ تا الانش 1400 ساله. در مقابل چی صبر کن؟ در مقابل هجوم به بیت، در مقابل سقیفه، در مقابل عاشورا، در مقابل آمدن بنی امیه و بنی عباس. و خب آقا چی میشه؟ اسلام چطور میشه؟ بس بر صبر کن. ما کار خودمونو میکنیم. گاهی به پیغمبر خدا میفرماید پیغمبر ما ذرنی و من خلق تو وحیدن، اونی که من خودم خلقش کردم با گزارش کن به من، تو نگران نباش. و جعل تو له مالا ممدودا، او رها تو کار خودتو بکن. قائم فهمت پیغمبر ما، تو سجده خودتو بکن، عالمو بر جلو، با سجده خودت عالمو سر بده، این دشمنا رو اینا مقابل تو میستن. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، وقتی شما میخوای نماز بخونی عالم رو تبدیل کنی به مسجد، اینا مقابلت میستن، عالمو میخوان میکده بکنن، نمیذارن تو عالمو مسجد بکنی. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا، شما میخوای عالم رو مأمور کنی با تقوای خودت، شما میخوای تقوا رو تو عالم بست بدی، خدا پرستی و اونا میخوان بت پرستی راه بیاندازن، شما میخوای مردم رو هدایت کنی، اونا میخوان همیشه تاریک باشه، اونا میخوان تاریک باشه، تو تاریکی میدونی، تو تاریکی بین فرق بین طلا و خزف که فهمیده نمیشه، وقتی چراغ رو خاموش کردی تو ظلمت ممکنه امیرالمومنین و معاویه یکی بشن، علیاذ بالله نیستن ها. اونا میخوان هوا تاریک باشه، تو تاریکی کلا مردم رو ببرن، تو این فضای تاریک کور شما میشه همه رو غالب کنی دیگه، گوساله سامری هم قیمت پیدا میکنه. پس ببینید یه طرح دراز مدت، اون قدم این طرح سنگین دشوار هست، دشواریش هم رو دوش خود این پیغمبر، ایشون باید پایداری کنن تا این طرح به نتیجه برسه. یکی از پایداریشون میشه عاشورا، اصلا قابل تصور است که خدای متعال وقتی به پیامبر قرآن رو نازل میکنه فهم پیغمبر ما صبر کن، داره به پیغمبر میگه پیغمبر عاشورا هستا، حضرت هم میدونن، عرض کردم چون این طرح جزئیاتش تو قرآن هست، همه خصوصیات عاشورا تو قرآنه، همه خصوصیات صفین و جمل و نهروان و داستان سقیفه و خانه نشین شدن و داستان صدیقه طاهره و داستان بنی عباس بنی امیه همش تو قرآن هست. حضرت وقتی قرآن میبینه همه این طرح هست، ولی به این پیغمبرم وعده دادن، وعده قطعی، میگن صبر کن، چه عجله‌ای داری، واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. به این پیغمبر میگن پیغمبر ما باید صبر کنیم. حالا ببینید آمدن تو این طرح یعنی همین، یعنی به وسعت این طرح باید صبر بکنی. البته ببینید صبر ما با صبر اونا فرق میکنه ها، گاهی در روایات خواستن ما رو مدح کنن، گفتن نحن صبر و شیعتنا اصبر، ما صابر صابریم، شیعامون از ما هم بهتر صبر میکنن، چون ما میفهمیم میبینیم چه خبره، اونا نمیدونن، اونا نقشه دستشون نیست، خواستن ما رو مدح کنن، والله حقیقت اینه صبر اونا صبر اصلی است. دیدید آدم بچه دستش تو دست باباشه، حادثه های تلخ پیش میاد، آرام دستش تو دست باباشه، اونی که صبر واقعی میکنه باباست، اگه او صبر نکنه احدی نمیتونه، اگه امیرالمومنین صبر نکنه سلمان نمیتونه صبر کنه، اصلا سلمان تو موج این فتنه غرق میشه. اگر حضرت زهرا صبر نکنن ابوذر کاری نیست اونجا. ببینید صبر باید کنیم، البته صبر ما آسانه، چرا؟ چون کنار امام هستیم، اگه کنار امام بودید صبرتون میشه آسان، بیرون طرح امام بودید عجله میکنید، شتاب میکنید، دنبال میوه قبل از وقتیم. دیدید طفل میاد تو باغ شکوفه رو میکنه، بهش میگه میخواد سیب بشه، صبر نمیکنه، هی میاد نگاه میکنه سیب شده، ساعت یه بار، حالا این یه کالک شد دندون بهش میزنه، مراقبه کردی آخرش کلکی سرش میاره، نمیذاره این میوه به بار بنشینه، ولی باغبان راحت میدونه 6 ماه بعد صبر کنی پاییز این میوه میرسه دیگه. ما بعد دستمونو بدیم به دست حضرت، با حضرت صبر کنیم. فاستقم کما امرت و من تاب معک، معناش همینه، یعنی تو طرح حضرت باید صبر کنیم، ما هم باید صبر کنیم تو طرح حضرت. فاستقم کما امرت و من تاب معک، ما باید با حضرت صبر کنیم تا این طرح به بار بنشینه. اگر به ما میگفتن عاشورا سر راه، صبر میکردیم، هاشا وکن، عنایت میکنم. وقت برای اونایی که اهل سرن پرده رو میزنن بالا، میگن عاشورایی هست، صبر میکنن. پس ببینید یک طرح عظیمه این طرح، که مراحلی داره، یه مرحلش تا قبل ظهوره، یه مرحلهش ظهوره، یه مرحلهش رجعته، یه مرحلهش قیامته. این یه طرح کوچک نیست. ما اگر بخوایم تو این طرح قرار بگیم باید بزرگ شیم. تا بزرگ نشیم اصلا نمیتونیم تو این طرح قرار بگیریم. این طرح رو زخمی میکنیم، خراب میکنیم. به تعبیر دیگه تو این طرح بزرگ الهی که قرآن او رو مراحلش رو بیان میکنه، جایگاه امام زمان کجاست؟ خدای متعال امام زمان رو کجای طرحش قرار داده؟ به قرآن رجوع کنی؟ حالا انشالله اینو فردا عرض میکنم. نقش محوری و کلیدی امام زمان تو این طرح عظیم تو قرآن به خوبی توضیح داده شد. امام زمان بقیت الله خداست برای نبی اکرم. امام زمان معجزه غیبی و کلمه غیبی الهیست برای نبی اکرم. امام زمان اون زهایی است که نور نبی اکرم توش تجلی میکنه. اون نهار و روزی است که نور امیرالمومنین و نبی اکرم درش تجلی میکنه. فجر عالمه. حالا عناوینی که در قرآن برای حضرت ذکر شده عرض میکنم. اون وقت تو این طرح بزرگ نقش حضرت و جایگاه امام زمان رو باید پیدا کرد. وقت ما تو این طرح باید کنار حضرت بایستیم. این معیت با حضرت، یعنی معیت تو اون طرح عظیم. حالا انشالله این دو مرحله بحث رو که عرض کردم، یکی این بود که ما همه ثمره ماه رمضانمون، نه عمرمون، ثمره عمرمون، ثمره شب قدرمون، نه فقط ماه رمضان، باید همراهی با امام باشه. همراهی با امام به تبعیت قلب، به تسلیم بودن قلب، به تبعیت برنامه و رأی و فراهم آوردن امکانات. این یک. دو، این همراهی توی طرح عظیمه. این طرح عظیم طرحی است که خدای متعال به وسیله وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت تو عالم میخواد محقق کنه. جایگاه امام زمان تو این طرح هم معلومه. وقت اگر معلوم شد که جایگاه حضرت کجاست، معلوم میشه که معیت و همراهی با امام زمان تو این طرح یعنی چه. حالا انشالله بعد محضرتون عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.